ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی سه‌شنبه 29 آذر ماه 1390 برابر با 20 دسامبر سال 2011 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود منفی 1 درجه در اینجا و حدود 9 درجه در تهران. همکارانم گزارش‌های متعددی برای شما تهیه کردند، اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم که در مجله شامگاهی چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز را می‌شنویم از هانا کاویانی.
با سلام. سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با صدور بیانیه خواستار توقف آنچه که آن را دخالت‌های ایران در امور داخلی خود خواندند شدند. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، این بیانیه ایران را به تلاش برای تحریک منازعات فرقه‌ای در منطقه متهم کرده است. این بیانیه در پایان اجلاس سالیانه سران شش کشور شورای همکاری خلیج فارس در ریاض منتشر شد. این دولت‌ها همچنین از حکومت سوریه خواستند فوراً به کشتار مردم معترض در این کشور پایان دهد. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران دستور داده هر گونه مراوده تجاری با امارات متحده عربی تا اطلاع ثانوی ممنوع شود. به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری دوشنبه شب این دستور را صادر کرده است. خبرگزاری مهر گفته این تصمیم در پی مواضع ضد ایرانی کشور امارات اتخاذ شده است. در این باره در این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. قیمت دلار که روز دوشنبه در بازار آزاد تهران به 1400 تومان افزایش یافته بود، امروز سه‌شنبه با افزایشی مجدد به 1530 تومان رسیده است. خبرگزاری فارس گزارش داده قیمت سکه بهار آزادی نیز از 613 هزار تومان به 623 هزار تومان رسیده است. مسعود بارزانی، رئیس حکومت محلی کردها در شمال عراق، همه احزاب و جریانات سیاسی این کشور را به برگزاری یک کنفرانس ملی دعوت کرد. آقای بارزانی روز دوشنبه با صدور بیانیه همچنین از برخورد نیروهای امنیتی با 4 سیاستمدار عالی رتبه سنی از جمله طارق الهاشمی، معاون رئیس جمهوری عراق، انتقاد کرده است. دولت عراق اخیراً حکم بازداشت طارق الهاشمی را به اتهام همکاری با تروریست ها صادر کرده است. اما طارق الهاشمی، معاون رئیس جمهوری عراق، طی یک کنفرانس خبری اتهام وارده علیه خود مبنی بر کمک به عملیات تروریستی را رد کرد. دولت عراق اخیراً حکم بازداشت او را به اتهام کمک به انجام یک بمبگذاری در برابر پارلمان این کشور صادر کرد. رسانه‌های دولتی کره شمالی امروز سه‌شنبه تصاویر جدیدی را از جسد کیم جونگ ایل، رهبر پیشین این کشور، منتشر کردند. در این تصاویر جنازه کیم جونگ ایل در درون یک تابوت شیشه‌ای دیده می شود و مقامات ارشد کشور در حال ادای احترام به جنازه رهبر پیشین کره شمالی دیده می شوند. خبر درگذشت کیم جونگ ایل در 69 سالگی روز دوشنبه از سوی تلویزیون دولتی کره شمالی اعلام شد. جسد کیم جونگ ایل قرار است در کاخ کومسوسان دفن شود، محلی که جسد مومیایی کیم ایل سونگ، بنیانگذار کره شمالی، نیز در آنجا قرار دارد. ایالات متحده آمریکا میگوید از ادامه خشونت‌ها در قزاقستان عمیقا نگران است. درگیری در غرب قزاقستان بین پلیس و تظاهرکنندگان ضد دولتی از جمله کارگران صنعت نفت از جمعه گذشته شروع شده و تاکنون دست کم 14 کشته بر جای گذاشته است. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه تمام طرفین درگیر در این خشونت‌ها را به خیشتنداری فراخوانده است. کارگران معترض در غرب قزاقستان خواستار افزایش دستمزدهای خود هستند.
خبرها را از هانا کاویانی شنیدیم. ببینیم که در دستور کار مجله امشب چه ها داریم. نمایندگان 11 کشور جهان در روم گرد آمدند تا درباره تحریم نفت ایران گفتگو کنند و پیامدهای آن. آیا موضوع تحریم نفت ایران جدی می شود؟ گزارشی در همین زمینه. گزارش‌های زد و نقیزی بعد از ظهر امروز منتشر شد درباره توقف روابط بازرگانی ایران با امارات. این موضوع تا چه حد به تحریم‌ها مرتبط است؟ گفتگویی در این باره خواهید شنید در همین مجله شامگاهی. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا معتقد است که ایران به طور بالقوه تا یک سال دیگر توانایی ساختن بمب اتمی خواهد داشت و او هیچ گزینه‌ای را برای جلوگیری از این کنار نمی‌گذارد. گزارش می‌شنوید در این باره. قیمت دلار در ایران لحظه‌ای بالا می‌رود. چرا؟ دلایل این موضوع چیست؟ به نظرات کارشناس اقتصادی رادیو فردا گوش کنید در همین مجله. و در بخش دوم مجله شامگاهی برنامه صدای شما رو میشنوید مانند هر سه شنبه. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی، با ما بمانید. امروز سه‌شنبه، نمایندگان 11 کشور جهان در روم پایتخت ایتالیا گرد آمدند تا درباره تحریم نفت ایران و پیامدهای احتمالی آن در بازارهای جهانی نفت گفتگو کنند. فرانسه و بریتانیا از اتحادیه اروپا خواستند که خرید نفت از ایران را تحریم کند. در محافل غربی هم گفته می شود که شماری از مشتریان نفت ایران خود را برای تحریم نفت ایران و جایگزین کردن آن با دیگر صادرکنندگان نفت آماده می کنند. گزارشی در این باره می شنویم از جمشید زند.
صبح روز سه‌شنبه کنفرانس روم پشت درهای بسته برای بحث بر سر تحریم نفت ایران و پیامدهای احتمالی آن در بازار جهانی نفت آغاز شد. مقامات آمریکا و اتحادیه اروپا مدتی پیش مذاکره با صادرکنندگان بزرگ نفت را آغاز کردند و اکنون می‌خواهند از عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت جهان است و نیز کویت و امارات متحده عربی تضمین بگیرند که در صورت قطع صادرات نفت ایران آنها قادر خواهند بود با افزایش تولید نیاز بازار نفت در اروپا و آسیا را تأمین کنند. در این کنفرانس نمایندگان بلندپایه سیاسی و اقتصادی 11 کشور جهان شرکت کردند. علاوه بر نمایندگان گروه 7 که متشکل از آمریکا، فرانسه، آلمان، بریتانیا، ژاپن، کانادا و ایتالیا است، کشورهای کره جنوبی، استرالیا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز هر یک نمایندگانی به این کنفرانس اعزام کردند. به گفته مقامات غربی، کشورهای درگیر در تحریم نفت ایران با صادرکنندگان کوچکتر نفت مانند لیبی، عراق، گانا و آنگولا هم بر سر افزایش سطح تولید در صورت تحریم نفت ایران گفتگو کردند. همکنون چین، ژاپن، هند، کره جنوبی، ترکیه، آفریقای شمالی، سریلانکا و تایوان از بزرگترین مشتریان نفت ایران محسوب می شوند. آمریکا و اتحادیه اروپا در مذاکرات پشت پرده خود با این وارد کنندگان نفت ایران تلاش می کنند آنها را به تحریم نفت ایران و یا دست کم ثابت نگاه داشتن میزان واردات خود ترغیب کنند. روز گذشته وزیر خارجه ژاپن از تحریم احتمالی نفت ایران ابراز نگرانی کرد و گفت که این تحریم می تواند به اقتصاد جهانی لطمه بزند. چین هم که بزرگترین شریک تجاری ایران است تا کنون از هر گونه اظهار نظر درباره این موضوع خودداری کرده است. نمایندگان چین و روسیه در این کنفرانس حضور ندارند. به گفته منابع آگاه در کنفرانس روم علاوه بر بحث تحریم نفت ایران، اعمال تحریم‌های شدیدتر بر صنایع حمل و نقل و حوزه‌های مالی و پولی جمهوری اسلامی نیز به بحث گذاشته می‌شود. در این حال مقامات غربی گفتند کنفرانس روم زمینه را برای تحریم بین‌المللی نفت ایران در چند ماه آینده آماده خواهد کرد.
مذاکرات روم درباره تحریم نفت ایران. و اما در همین زمینه اقتصاد و تحریم، در حالی که برخی از خبرگزاری‌های ایران مثل ایسنا و مهر از ممنوعیت مراودات تجاری با کشور امارات امروز خبر دادند، خبرگزاری‌هایی از جمله خبرگزاری فارس و ایرنا نوشتند که روابط تجاری ایران و امارات همچنان پابرجاست. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، هم در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است که از مسئولان اماراتی به خصوص حاکم دبی به گفته او می‌خواهد تا زیر بار فشار آمریکا نرود، زیرا به صلاح امارات نیست. توقف ثبت سفارش واردات کالا از کشور امارات در حالی رخ می‌دهد که در 8 ماهه امسال امارات شریک اول ایران در بخش واردات و شریک دوم در بخش صادرات بوده است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، اول از او پرسیده است که چه عواملی ممکن است سبب قطع رابطه ایران و امارات شده باشد. احمد علوی:
خب به نظر میاد که این یک پاتکی باشه در مقابل اقدامات امارات متحده در ممنوع کردن دادن اعتبار تجاری یا LC به شرکت های ایرانی، و ما میدونیم که اینا مسبوق به یک اقدامات دیگه ای بوده. وزیر خزانه داری امریکا با سران کشورهای حوزه خلیج فارس ملاقات داشته و طی اون اقداماتی رو در واقع مطرح کرده، از جمله اینکه راه‌های فرار از تحریم رو برای ایران ببندن. خب این حاوی دو نکته یا دو ارزش بوده، یکی ارزش اقتصادی و ارزش نمادین. ارزش اقتصادی یا ارزش‌های در واقع واقعی اونه که راه فرار از تحریم‌ها بسته بشه و فشار بر ایران از نظر اقتصادی زیادتر بشه. از نظر سیاسی هم این ملاقات‌ها و این تحریم‌ها به هر حال پیامی است به حکومت ایران و نشانه اینه که این تحریم‌ها گسترده میشن. حکومت ایران برای اینکه جلوی این بخش از پیامد رو بگیره، یعنی اینکه پیام مربوط به گسترش تحریم‌ها رو در واقع به نحوی خونسا بکنه، متوسل میشه به این اقدام متقابل یا تحریم متقابل. حال اون که میدونیم این تحریم متقابل در واقع چندان عقلانی به نظر نمیاد و اقتصاد ایران رو بیشتر منزوی میکنه.
آقای علوی، این اتفاق چه تأثیری میتونه بر اقتصاد ایران و عملکرد تجاری که بین ایران و امارات دارن فعالیت میکنن بگذاره؟
خب ما میدونیم که امارات سهم بسیار بزرگی رو در تجارت ایران در بخصوص 5 سال اخیر پیدا کرده، هم چه از نظر رسمی و چه از نظر اقتصاد غیر رسمی. از نظر رسمی معاملات به بیش از 4 میلیارد دلار میرسه، اما امارات از یک نظر دیگه هم اهمیت داشته و اون هم اینکه به عنوان انبار یا یک معبری به شمار می اومده که از اونجا کالاهایی که در واقع از طریق کشورهای دیگه تحریم ها رو دور می زدن به امارات می اومده و از اونجا به ایران در واقع صادر می شده. خب با این تحریم ها، با این مسائلی که الان پیش اومده، به نظر میاد که خب اقتصاد ایران چه در عرصه تجاری و چه در عرصه اقتصاد غیر رسمی دچار محدودیت بیشتری خواهد شد.
آقای علوی، تا جایی که میدونیم در واقع بحث قاچاق هم بین ایران و امارات بحث بسیار جدی هستش. آیا این تحریم رسمی ممکن هستش که بازار قاچاق رو دامن بزنه؟
خب این تحریم ها اگر جدی گرفته بشه و اگر مقامات امارات برای اجرای اون جدیت به خرج بدن، به نظر میاد که معاملات غیر رسمی یا به اصطلاح قهوه‌ای و سیاه هم دچار مشکل بکنه. اونجاست که باز ما تأثیرات این محدودیت رو به روی تجار خرده پا و خرده فروش ها هم در ایران مشاهده خواهیم کرد، و اگر این مسئله منجر بشه به کالاهایی که تا الان به وسیله دور زدن تحریم ها وارد ایران می شده و ارزش صنعتی یا می تونسته به اقدامات مربوط به صنایع نفت یا صنایعی که تحریم شدن رو کمک بکنه برای اینکه روپا وایسن، الان با توجه به این محدودیت ها و ممنوعیت ها این مشکل بیشتر خواهد شد.
نظرات احمد علوی رو می شنیدید، استاد اقتصاد در سوئد.
خیلی چیزدار پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روز رو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها، و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ساعت 19 و 13 دقیقه و 40 ثانیه به وقت ایران است. برنامه شامگاهی را از رادیو فردا پی میگیریم. سکات پلی، برنامه گردان سرشناس شبکه تلویزیونی CBS آمریکا، در بازگشت به کشورش از سفری طولانی به افغانستان و عراق در هواپیمای موسوم به روز محشر یا روز قیامت، نگرانی های واشنگتن را از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با لئون پانتا، وزیر دفاع کابینه پرزیدنت اوباما، در میان گذاشته است. بر اساس گزارش او، وزیر دفاع آمریکا معتقد است که ایران به صورت بالقوه حداکثر تا یک سال دیگر به توانایی لازم برای تولید سلاح‌های هسته‌ای دست خواهد یافت. بیشتر می‌شنویم در گزارشی از علیرضا طاهری.
On the way home, he boarded the jet nicknamed the Doomsday plane. This is the command post where he and the president would direct a nuclear war.
مصاحبه اسکات پلی، گرداننده برنامه پربیننده 60 دقیقه از شبکه تلویزیونی CBS با لیون پنتا وزیر دفاع آمریکا در هواپیمای موسوم به هواپیمای روز شمار یا هواپیمای روز قیامت انجام گرفته است. هواپیمای روز قیامت در واقع ستاد فرماندهی آمریکا است و رئیس جمهوری آن کشور همراه با وزیر دفاع کابینش جنگ‌های اتمی را از درون همین هواپیما رهبری خواهد کرد. سکات پلی در برنامه پربیننده 60 minutes یا 60 دقیقه که در همین هواپیما ضبط شده در آغاز می‌پرسد: پس می‌گویید ایران تا سال 2012 سال آینده میلادی می‌تواند بمب اتمی داشته باشد؟ آقای پنتا می‌گوید:
It would be, you know, sometime around a year that they would be able to do it. Perhaps a little less. The one proviso, Scott.
احتمالاً یک سال یا شاید کمتر طول خواهد کشید تا بتوانند چنین کاری کنند. اما به یک شرط. به این شرط که تأسیساتی پنهانی در نقطه ای از ایران داشته باشند که در آن احتمالاً سوخت را غنی می کنند.
If they have a hidden facility somewhere in Iran that may be enriching fuel.
سکات پلی می‌پرسد: یعنی ایرانی‌ها بتوانند با سرعت حتی بیشتری بمب اتمی تولید کنند؟ لیون پنتا وزیر دفاع آمریکا پاسخ می‌دهد: ایرانی‌ها به خط سیر سریع‌تری از آنچه ما فکر می‌کردیم خواهند افتاد. برنامه‌گردان 60 دقیقه شبکه CBS می‌پرسد: اگر اسرائیلی‌ها تصمیم به حمله نظامی به ایران بگیرند تا مانع از تولید سلاح‌های هسته‌ای بشوند، چه عوارض و پیچیدگی‌هایی برای آمریکا ایجاد خواهند کرد؟ وزیر دفاع آمریکا بیدرنگ پاسخ می‌دهد:
We share the same common concern. The United States does not want Iran to develop a nuclear weapon.
ما هم در این نگرانی با اسرائیلی‌ها شریکیم. آمریکا نمی‌خواهد ایران سلاح اتمی تولید کند. این خط قرمز ما و البته واضح است که خط قرمز اسرائیلی‌ها هم هست. ما اگر ناچار بشویم دست به اقدام خواهیم زد.
آقای وزیر، همین حالا گفتید اگر لازم باشد و ناچار شویم دست به اقدام خواهیم زد. چه اقدامی؟ لیون پنتا با صراحتی بیشتر به این پرسش پاسخ می‌دهد:
If they proceed and we get intelligence they're proceeding with developing a nuclear weapon, then we will take whatever.
اگر پیش بروند و اگر ما اطلاعاتی دریافت کنیم که در حال پیشروی به سوی تولید بمب اتمی اند، آن وقت دست به هر اقدامی که لازم باشد خواهیم زد تا متوقفش کنیم.
Then we will take whatever steps are necessary to stop it.
سکات پلی برای آنکه جای شک و شبهه‌ای نگذارد می‌پرسد: از جمله اقدامات نظامی؟ و لیون پنتا وزیر دفاع آمریکا می‌گوید: هیچ گزینه‌ای منتفی نیست. همه گزینه‌ها روی میزند. این جمله اسکات پلی که پس آقای وزیر یک جمهوری اسلامی مجهز به سلاح‌های هسته‌ای را خود آقای پنتا با عبارت غیر قابل قبول است تکمیل می‌کند. لیون پنتا وزیر دفاع آمریکا همزمان با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی یک سال یا حتی کمتر به زمان نیاز دارد تا سلاح‌های هسته‌ای بسازد یادآوری کرده است: سران تهران البته هنوز تصمیم نگرفتند که در این راه پیش بروند یا نه.
گزارشی بود در باره مصاحبه برنامه‌گردان سرشناس شبکه تلویزیونی CBS با لئون پنتا وزیر دفاع آمریکا. گزارشی بود از علیرضا طاهری. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا به آلمان می رویم. شرکت‌های آلمانی می‌گویند نتوانستند نزدیک به 6 میلیارد یورو بدهی‌های خود را از طرف‌های ایرانی دریافت کنند. اتحادیه تولیدکنندگان ماشین‌آلات در آلمان گفته است که به خاطر اعمال تحریم‌های بانکی علیه ایران، شرکت‌های طرف قرارداد ایرانی تا به حال نتوانستند نزدیک به 6 میلیارد یورو بدهی‌های خودشون رو به آلمان حواله کنند. این اتحادیه از بانک مرکزی آلمان خواسته است که برای وصول این بدهی‌ها وارد عمل بشود. در این باره بیشتر می‌شنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان.
پیامد اعمال تحریم‌ها در زمینه‌های گوناگون علیه ایران یکی پس از دیگری آشکار و هویدا می‌شود. بر پایه گزارش روزنامه‌ها، اتحادیه تولید کنندگان ماشین‌آلات در آلمان ناخرسندی خود را نسبت به بدهی‌های وصول نشده میلیاردی از شرکت‌های ایرانی ابراز کرده. هانس هسه، مدیر عامل این اتحادیه، با بیان این موضوع که بدهی شرکت‌های ایرانی در حال حاضر سر به 6 میلیارد یورو می‌زند، علت اصلی عدم پرداخت این بدهی‌ها را در تحریم‌های بانکی جستجو کرده و گفته است به خاطر تحریم‌های یکسویه آمریکا علیه ایران، بانک‌های جهانی تمایلی به حواله کردن پول از ایران ندارند. وی در این حال یادآور شده شرکت‌های طرف قرارداد ایرانی آماده‌اند بدهی‌های خود را بپردازند، ولی در حال حاضر امکانی وجود ندارد. مدیر عامل اتحادیه تولید کنندگان ماشین‌آلات در آلمان می‌گوید طلب از شرکت‌های ایرانی آنقدر بالاست که نمی‌توان از آن چشم پوشید. آقای هانس هسه در ادامه سخنان انتقادآمیز خود اضافه می‌کند این بدهی‌ها رو به سوی قراردادهای پیشین با شرکت‌های ایرانی در فروش موتور و ماشین‌آلات عادی دارد که نمی‌توان نسبت به کاربردشان سوءظن داشت. سوای این، به گفته مدیر عامل اتحادیه تولید کنندگان ماشین‌آلات در آلمان، قراردادهای مورد نظر با ایران هم پیش از اعمال تحریم‌ها علیه آن کشور بسته شده. روزنامه‌های آلمان که به این موضوع پرداختند می‌نویسند در حالی که تحریم‌ها گریبان بخش اعظمی از بانک‌های ایرانی را گرفته، بانک‌های جهانی هم از جمله دویچه بانک داد و ستد خود را با ایران قطع کردند. دویچه بانک به نوشته این روزنامه‌ها از تابستان 4 سال پیش به این سو از هر گونه معامله با شرکت‌های ایرانی اکیداً خودداری ورزیده. با توجه به قطع داد و ستد بانکی با ایران، آقای هانس هسه، مدیر عامل اتحادیه تولید کنندگان ماشین‌آلات در آلمان، از بانک مرکزی کشورش تقاضا کرده که وارد عمل شود و با دادن مجوزی به دویچه بانک راه را برای وصول بدهی حدود 6 میلیارد یورویی شرکت‌های ایرانی هموار سازد. دولت آمریکا ماه پیش سیستم و سامانه بانکی ایران را به عنوان مرکزی برای پولشویی متهم ساخت و به این ترتیب بار دیگر بر اهمیت تحریم‌های اعمال شده علیه ایران تأکید کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
یه شب یلدای دیگه پیش رو،
فرصتی دوباره برای کنار هم بودن.
ما هم با ویژه برنامه شب ایرانی، شب یلدا، مهمون خونه های شما هستیم.
واعظم گفت که حافظ در میخانه مبود، رو مکن ای که من مشک ختن میگویم.
این جشن گرفتن ها، دور هم جمع شدن ها خیلی معنی داره.
آجیل انار، هندوانه است به خصوص.
8 تا 12 شب به وقت ایران.
ساعت 19:23 به وقت ایران و 16:53 به وقت مرکزی اروپا. شدت یافتن تحریم‌های ایران، مجله شامگاهی امشب رو ناگزیر بیشتر اقتصادی کرده است و بیشتر به مطالب اقتصادی پرداختیم در این مجله، و این هم مطلبی دیگر در ارتباط با مسئله روز ایران، افزایش قیمت دلار در بازار ایران. روز سه‌شنبه هم ادامه یافت و از مرز 1500 تومان قیمت دلار گذشت. وضعیت قیمت دلار به شکلی بود که به نوشته خبرگزاری‌های ایران به صورت لحظه‌ای قیمت دلار تغییر می‌کرد. در این باره بابک غفوری آذر با فریدون خاوند، استاد اقتصاد و کارشناس اقتصادی رادیو فردا گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که دلایل افزایش لحظه‌ای قیمت دلار در بازار ایران چیست. فریدون خاوند:
ارزش دلار طی دوران بعد از انقلاب حدود 216 برابر شده، از 7 تومان رسیده به 1515 تومان. البته اگر قرار بود دلار پا به پای نرخ تورم در ایران بالا بره، ارزشش امروز میبایست حدود 4000 تومان باشه، ولی این اتفاق نیفتاد، چون که طی 10 سال گذشته دولت جمهوری اسلامی با تکیه بر دلارای نفتیش و تزریق اونا به بازار جلوی رشد قیمت دلار رو گرفت. گرفت، به صورت مصنوعی اون رو سد کرد. طی یک سال گذشته با توجه به یک سلسله عوامل، دامنه مانور بانک مرکزی برای تثبیت مصنوعی نرخ دلار کمتر و کمتر شد و به تدریج زمام کنترل ارز از دست بانک مرکزی بیرون رفت. نظام تک نرخی ارز تبدیل شد به نظام چند نرخی و همونطور که خودتون گفتین در روزهای اخیر این پدیده سرعت گرفته، به خصوص از این نظر که بازار به این نتیجه رسیده که بانک مرکزی توان کنترل ارز رو از دست داده و مسائل ناشی از تحریم بین‌المللی هم در این روند مؤثر بوده. بازرگان‌هایی که از طریق بانکی و گشایش اعتبار اسنادی کار خودشون رو انجام میدادند دیگه این کار رو نمیتونن بکنند و مجبورن که هجوم بیارن به بازار ارز. بانک مرکزی ارز مسافرتی رو هم محدود کرده به کسانی که فقط یک بار در سال مسافرت میکنند و البته اونهایی که باید بیشتر به خارج برند ارز مورد نیازشون رو از بازار آزاد تامین میکنند و مهمتر از همه تورم به سرعت بالا گرفته. بخش مهمی از پسنداز کننده ها برای حفظ دارایی خودشون به بازار ارز و سکه سرازیر شدند. مجموعه این عوامل عامل وضعیتی است که در حال حاضر ما مشاهده میکنیم در بازار ارز تهران.
تبعات چنین وضعیتی در بازار ارز بر اقتصاد ایران و در نگاهی کلیتر بر جامعه ایران چی میتونه باشه آقای خاوند؟
تبعاتش بسیار بسیار سنگینه، به خصوص از این نظر که اگر بانک مرکزی از امکانات لازم برای تاثیرگذاری بر قیمت ارز محروم بشه به تدریج با افزایش قیمت ارز تورم هم به همون سرعت بالا میره و این چاره ای نیست، چون که قیمت ارز رو نمیشه برای مدت طولانی به صورت مصنوعی پایین نگه داشت و این وضعیتی است که قبلا همه محافل کارشناسی اون رو پیش بینی میکردند و بانک مرکزی و رهبران جمهوری اسلامی به بهانه‌های عجیب و غریب می‌خواستند جلوی این افزایش رو بگیرن، ولی به هر حال قیمت ارز افزایش پیدا خواهد کرد و تأثیر اصلی اون هم بر اقتصاد ایران به خصوص اوجگیری نرخ تورم خواهد بود.
این وضعیت در بازار ارز در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها چه تأثیری خواهد گذاشت؟
ببینید تأثیرش دوگانه است. از یک طرف با تزریق مبالغ کلانی یارانه نقدی به اقتصاد کشور وضعیتی به وجود آمده که نرخ تورم بالا رفته، به خصوص از این نظر که منابع لازم برای پرداخت یارانه های نقدی از بودجه عمرانی برداشت شده و همینطور از محل استقراض از بانک مرکزی یعنی چاپ اسکناس و این خودش به تورم دامن زده و تنش‌های تورمی بر نرخ ارز تأثیر گذاشته. ولی از طرف دیگه هم این موضوع رو باید در نظر گرفت که با افزایش شدید قیمت دلار و افزایش تورم اون پولی رو هم که به مردم پرداخت میکنن بابت یارانه نقدی قدرت خرید خودش رو از دست میده. یک سال پیش 45500 تومان یارانه ماهانه نقدی که به مردم پرداخت میشد معادل 43 دلار بود، در حال حاضر همون 45500 تومان معادل 30 دلار هست و در واقع 37% قدرت خریدش رو از دست داده. این وضعیتی است که به صورت متقابل بین یارانه های نقدی و دلار وجود داره.
گفتگویی بود با فریدون خاوند درباره افزایش لحظه‌ای قیمت دلار در ایران. اما سوال روز ما نظر شما بود راجع به یارانه ها و اینکه تا چه حد یارانه ها به بهبود زندگی شما کمک کرده است. به پاسخ چند شنونده گرامی رادیو فردا گوش میکنیم.
می‌خواستم عرض کنم که برنامه احمدی نژاد درباره یارانه ها خداییش بد نیست، خوبه. یکی که صف نونبایا نانوایی ها بهتر شده، یکی هم دیگر بعضی ها مساعدت میشن از طریق یارانه ها.
من بگم که در جواب آقای احمدی نژاد که اومده گفته که توی این یک سال که یارانه وصل کردیم به مردم دادیم وضعیت مردم خیلی بهتر شده. بله 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 خیلی بهتر شده. والا ما از همون نون و پنیر خوردنی که قبلی هم ما رو انداخت. بگو بابا چی بهتر شده؟ تو یا بلد نیستی یا هیچی نمیدونی یا ما رو داری گول میزنی. مدرسه بید چی بهتر شده؟ به خاک سیاه نشستین.
واقعا برای ما خوب شد. خوشت من برای حقوق دارم 200 سالم این دولت اضافه کرده. پول و گاز و برق و آب و همه رو میدین دوباره برای ما خیلی هم اضافه میاد. با تشکر خدا.
یارانه ها برای ما خیلی کمک کرده.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420212141313.